نام او و با سلام. پیش از آن که به شرح و نقد و بررسی و توضیح غزل 407 بپردازیم، اجازه بفرمایید چند نکته رو که پاره‌ای از شنوندگان امر فرمودند در پاسخ این دوستان عرض کنم که مصرع نخست از بیت مطلع این غزل رو 406، اندکی این مصرع سزاوار است که با حال و هوای سؤالی خوانده شود. گفتا برون شدی به تماشای ماه نو، از ماه ابروان منت شرم باد. رو و یا این شرم باد رو با این تکیه و اکسان، از ماه ابروان منت شرم باد. رو، تصور می کنم اگر با این تأکید شرم باد خوانده شود خالی از لطف نخواهد بود. و اما مفروش عطر عقل، بنده عرض کردم عطر عقل اضافه تشبیهی است، عقل به عطر مانند شده. حال یعنی چه؟ تمام فیضهایی که به بشر لطف شده به گونه‌ای باید از سلامت عقل این فیضان فراهم شده باشه. در نتیجه تمام هنرهای انسان به گونه‌ای باید عرض کنیم که مثل همین غزل خواجه سلامت عقل و لطف خیال با هم درآمیخته و این کلمات شگفت‌انگیز رو فراهم آورده و خود این کلمات که حاصل فرزانگی است همانند عطر که انتشار می‌یابد شمیمش، همچنان این واژگان دلاویز انتشار می‌یابد. فرزانگی نیز همانند بوی خوش منتشر می شود. در نتیجه مفروش عطر عقل، به فراورده‌های عقلید مناز به اصطلاح، آن هم در برابر هندوی زلف ما که هزار نافه مشکین نیز از دلپذیری و عطرآمیزی به نیم جو یا به تعبیری به پشیزی ارزش ندارد. سخن دیگران که در بیت ششم این غزل، بهتران است که شکل هلال هر سر مه میدهد نشان بخوانی. اگر چه شکل هلال هر سر مه نیز لطف خود را دارد. در نتیجه به تعبیر دیگر باید عرض کنم مصرع نخست از بیت ششم را میتوان به دو شیوه خواند: شکل هلال هر سر مه میدهد نشان، و یا شکل هلال هر سر مه میدهد نشان از افسر سیامک و ترک کلاه زو. و باز همینجا عرض کنم که چندین دست نوشته کهن پر کلاه زو، گرس کردیم استاد بهروز ثروتیان پر کلاه ضبط کردند، و نیز چند دست نوشته درخور و سده نهمی فر کلاه زو از افسر سیامک و فر کلاه. این فر به همه معانیش، فره ایزدی، شکوه. چند نسخه اندک، شاید سه دست نوشته طرف کلاه زو که سخن دقیقی نیست. در نتیجه از افسر سیامک و ترک کلاه زو، ترک با 13 تا 14 پشتوانه کهن، و پس از آن پر، که پر رو اینجا حتما باید با تشدید بخوانی، پر 12 نسخه کهن پشتوانه داره. از قضا کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده نسخه 813 پر ضبط کرده. فر نیز فر با همه معانی ایهامیش در حدود 6 تا 7 نسخه کهن تاییدش میکنه. باز یک نکته بسیار مهم درباره این غزل عرض کنیم و آن تخم وفا و مهر در این کهنه کشتزار. کهنه کشتزار 20 نسخه پشتوانه دارد، لیکن کهنه کشتزار 13 نسخه حمایت می کند. کهنه کشتزار، کشته که با پسفند زار ترکیب یافته 20 پشتوانه داره. تردیدی نداریم که خواجه نازنین بران سر بوده است که کهنه و کشته را با یک دیگر در کنار هم سجع متوازی بیاورد. از آنجا که ناگزیر بوده است واژه کهنه را به کار ببرد، با طرفه‌کاری و تردستی و هوشیاری کشتزار با 20 پشتوانه ضبط کرده است. خاصه آن که کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است کشته، یعنی کشتزار ضبط کرده. در نتیجه مبتنی بر همه ویژگی‌ها، ویژگی‌های بلاغی، نسخه شناسی و زیبایی شناختی، ناگزیریم که کهنه کشتزار بخوانیم و ضبط کنیم. ولی بنده شاید از روی غفلت کهنه کشتزار خواندم، ولی دریغ بود که کهنه کشتزار را در واقع در آغاز نخوانم و متن قرار ندهم. به روشنی میشد کهنه کشتزار را که 13 پشتوانه دارد، یا حالا گشاده دستی کنیم 14 نسخه تاییدش میکند، به عنوان نسخه بدل روایت میکردیم. متاسفانه این هوشیاری از ما سر نزد. سخن آخر در این باره درس حدیث. پیوسته عرض کردیم خود حدیث درسی بوده، بسیار هم مهم بوده، شاید از تفسیر مهمتر بوده گاه در صده‌های متفاوت، و به عرض گرامی شما خوبان شنونده رساندیم که کسانی که حدیث می‌خواندند ناگزیر بودند از دانستن رجال و درایه، ناگزیر بودند. یعنی تمام اصطلاحات و واژگان در حوزه رجال و درایه را باید به خوبی می‌دانستند. پس آنگاه یک کتاب حدیثی را همانند صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن نسائی، سنن ابن ماجه یا هر چیز دیگر را، مسندها را، مسانید، هر مسندی و یا منابعی نظیر من لا یحضر، تهذیب، استفسار، کافی و آنچه در این حوزه تدوین یافته است. اساساً بزرگان که این اواخر حضرت آقای نجفی مرعشی را می‌بینیم که این همه اجازه‌های متعدد و گوناگون از بزرگان نهله‌ها و مذاهب دیگر دارند، این سنتی بوده است بسیار دیرین که طالب می آمد است حدیثی را بر استاد و مراد و مرشد و پیری می خوانده. حتما آن استاد هنگام شنیدن حدیث به دقایق صرفی و نحوی و رجالی نیز توجه داشته و این نکات از طالب و هنرجو در واقع سوال می شده، و باز اگر سوالی هم داشته از استاد می پرسیده. بر این پایه خواجه می فرماید درس حدیث، آن هم حدیث عشق، برو خانو و نیز زو شنو، برو خان که تو رو اصلاح کند و از او بشنو همه دقائقی را که سزاوار است. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، غزل 407. یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید. شرح این ابیات رو عرض کردی، اما این نکته را به عرض شنوندگان گرامی برسانی که 35 تا 36 نسخه کهن مصرع نخست از بیت دوم را این گونه ضبط کرده است که گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید، و همه مصححان بخسبیدی ضبط کردن. عرض کردیم در زبان فارسی گاه برای هر معنی و فعلی چندین مصدر داریم، مثل خفتیدن، خفتن، خابیدن و مصدرهایی از این دست. و خسبیدن، حال چرا پشتوانه های خسبیدن بیشتر از خفتیدن است؟ البته خفتیدن نیز 7 تا 8 پشتوانه داره. همینجا عرض کنم خفتیدن که فعل بخفتیدی از آن فراهم آمده در این مصرع ویژگی های خود را دارد. ملاحظه بفرمایید، گفتم ترو بخت و نیز خفتیدی، ت باز د نیز از نظر واژگاه بسیار به ت نزدیک است، و باز خورشید دمید، این حرف های د با ت از آنجا که واژگانشان به یکدیگر بسیار نزدیک است، در واقع یک واژارایی دلاویزی را فراهم می آورد. هم حروفی ت و د که بسیار این دو حرف به یکدیگر از نظر واژگاه نزدیکند، و هم حروفی خ، در نتیجه با ضبط بخفتیدی 7 تا 8 همحروفی حاصل می شود. خود نوعی ملودی و موسیقی فراهم می آورد، و نیز 3 بار حرف خ در این واژگان شنیده می شود. در نتیجه چند نوع همحروفی در این مصرع ملودی بسیار خوش و موسیقی درونی بسیار دلپذیری را برای ما فراهم می آورد. به خسبیدی نیز به گونه ای از هم حروفی خ برخوردار است. تردید نداریم که هم به خفتیدی را خواجه خود اختیار فرموده و هم به خسبیدی را، زیرا به خفتیدی کهن‌ترین پشتوانش نسخه نوشته شده در سال 816 قمری است، بسیار کهن و دیرپای. اگرچه به خسبیدی 20 پشتوانه دارد، ولی به خفتیدی نیز برای خود 13 تا 14 حامی دارد. همینجا نیز به عرض شما گرامیان برسانیم که بجز نسخه خلخالی، پژمان، غنی قزوینی، جلالی نائینی و نظیر احمد، استاد سایه و استاد خرمشاهی که به خفتیدی ضبط کردند، همه مصححان از جمله قاآنی و حکیم وصال و قدسی به خسبیدی ضبط کردند و به چاپ رساندند، مثل استاد ادیب برومند، دکتر همایون فرخ، جلالی نائینی و نورانی وصال، استاد خانلری، استاد نیساری، دکتر ایوزی و بزرگان دیگر، اینها همه به خسبیدی ضبط کردند. گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. این بیت رو به تفصیل با شما دیروز به شرح و نقد و بررسی پرداختیم، اما نکته بسیار مهمی که درباره این بیت باید به شما عرض کنم، خاصه در باره مصرع دوم این بیت، شش نسخه کهن از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو هست. و دریغا که من بنده در پایان برنامه که غزلها را میخوانم به عنوان نسخه بدل نخواندم. اگرچه چراغ 27 پشتوانه دارد، ولی فروغ تناسب بسیار دقیق تر، رساتر، بلیغ تر و دلپذیر تر از چراغ میتواند داشته باشد. گر روی پاک و مجرد که البته مصرع نخست را به دو شیوه ضبط کردیم و خواندیم و پشتوانه هاش را نیز به عرض شما گرامیان رساندیم، اما مصرع دوم چراغ با خورشید چندان نزدیکی ندارد. اگر فروغ ضبط کنیم، به همه معانی با مفردات بیت تناسبی روشن دارد. از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو. فروغ چقدر میتواند معانی دقیق تر، عمیق تر و بلیغ تری داشته باشد. کهن‌ترین نسخه‌ای که فروغ ضبط کرده است، نسخه نوشته شده در سال 825 قمری است، نور عثمانیه ترکیه. دریغ بود که این نکته بسیار مهم رو به عرض شما خوبان شنونده نرسانم، زیرا هر چه مقابله کردیم و سنجیدیم و مقایسه دیدیم کفه فروغ بسیار سنگین تر است. اما ما چراغ را خواندیم زیرا 27 پشتوانه دارد. ناگزیر بودیم که چراغ را در پایان برنامه ضبط کنیم، منتها دریغ که نسخه بدل را که از هر نظر بلیغ تر می نماید نخواندیم و فرو ماند، یعنی همین از فروغ تو یا کز فروغ تو، به هر دو شکل نیز دست نوشته ها ضبط کردند. شما شنوندگان گرامی نیز در حواشی نسخه خود مرقوم بفرمایید. تکیه بر اختر شبگرد مکن کین ایار، رو این کین ایار تأکید بفرمایید. تکیه بر اختر شبگرد مکن کین ایار، تاج کابوس ببرد و کمر کیخسرو. اگر رو این کین ایار تأکید شود، بسیار تأکید و تکیه خوشی است. اگرچه قزوینی شب دزد ضبط کرده است، پیش از آن که به مقابله نسخه ها بپردازیم به عرض شما خوبان برسانیم که اختر شبگرد همه معانی ایهامی را در خود جای داده است، به همه معانی، همه کسان را نیز در بر می‌گیرد. می‌تواند کنایه‌ای باشد برای همه کسان، استعاره‌ای باشد همه کسان را. اختر شبگرد، همه کسانی که شب هنگام کاری انجام می‌دهند، همانند اختری که بخشی را روشن می‌سازد، می‌تواند معنی دقیق تری داشته باشد. اما اختر شبدوز تنها طراران را شامل می‌شود و این دریغ است که ما اختر شبگرد را فرو بگذاریم و اختر شبدوز را که بسیار معنی محدودی دارد اختیار کنیم. اما اختر شبدوز، اختر شبدوز 27 پشتوانه دارد، لیکن اختر شبگرد 15 پشتوانه. اجازه بدهید لطفاً پشتوانه ها رو عرض کنم. کهن‌ترین نسخه‌ای که اختر شب دزد ضبط کرده است نسخه موزه بریتانیا است، یعنی نسخه‌ای که دو تاریخ دارد، 813 و 814. اما اختر شبگرد کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است، یعنی نسخه 813 اختر شبگرد ضبط کرده است. و باز نسخه های نوشته شده در سالهای 816-818 نیز، ببینید پشتوانه ها چقدر کهن است، اختر شبگرد ضبط کرده. اگرچه پشتوانه های اختر شبگرد اندک است، لیکن بسیار کهن است. اینجاست که نسخه های فراوان تنها دلیل بر آن نیست که ترکیب شب دزد را باید ضبط کرد. اختر شبگرد اگرچه پشتوانه های اندکی دارد، ولی به هیچ تردیدی همه نسخه های کهن حامی اختر شبگرد است، مگر نسخه موزه بریتانیا. 6 نسخه تاج کابوس رو بود. این 6 نسخه هیچ کدامشان پشتوانه هاش به کهنی ببرد نیست، اما ببرد نزدیک 40 پشتوانه دارد. این که بنده نسخه بدل ربود را نخواندم، برای این بود که پشتوانه های ربود بسیار اندک و متأخر بود. در نتیجه نزدیک به 40 نسخه کهن به اتفاق به برد ضبط کرده است. و تردید نمیتوان داشت که ضبط ربود قیاسی است. چرا؟ پاره ای از کاتبان گفتند که از آنجا که طرار و شبدزد هست، ربودن تناسب بیشتری دارد، در صورتی که بردن معانی گوناگونی دارد. مصدر بردن، بردن معلوم می شود که یعنی دزدیدن. تا فردا، وقت خوش. Thank you. فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو گفتم این بخت بخفتیدی و خورشید دمی. گفت با این همه از سابقه نومید مشو، گر روی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک، از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. آنچنان رو شب رحلت چون مسیحا به فلک، که از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. تکیه بر اختر شبگرد مکن، کین ایار تاج کاووس ببرد و کمر کی خسرو. گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. چشم بد دور ز خال تو، که در عرصه حسن بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو. آسمان گو مفروش این عظمت، کاندر عشق خرمن مه به جوی خوشه پروین به دو جو. اندر این دایره می باش چو دف، حلقه به گوش ور قفایی خوری از دایره خیش مرو. آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو.